جلسه 27 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما مردم نازنین و ماه، کسایی که به این قسمت برنامه رسیدن و تازه برای سحری بلند شدن. الهی که تنتون سالم باشه. در خدمت آجای پناهیان هستیم، مثل هر سحر چند تا سحر دیگه هم به همین زودی ماه رمضان تموم شد. عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوش آمد خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجدد، خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که خداوند متعال این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان دوران غیبت قرار بده.
انشاءالله دعای خوبی. انشاءالله سحر گذشته هم به فرموده آجای بهجت خدا رحمتشون کنه رسیدیم، یه بخشیشو گفتید، هم یه بخشی درباره مسئولیت ها صحبت کردید، هم فردی هم خانواده هم مدارس رو صحبت کردیم و هم اجتماعی. در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این چند کلامی که از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه انتخاب کرده بودیم رو بخونیم.
بله،
تا با افتخار بدهکار بینندگان عزیز نشیم. واقعا نگاه عارفانه ایشون به مسائل میتونه دید دقیقی به ما بده نسبت به دین. ایشون در کلام میفرمایند که آیا در شادی و غم با ائمه علیهم السلام شریکیم؟ آیا میشود شیعه باشیم و یک شب بگذرد و برای نابودی دشمنان اسلام و اهل بیت دعا نکنیم و یا دعای ما صمیمی نباشد؟ اگر دعاهای مقرون به عشق داشتیم پیش میبردیم. حالا جملات اول رو من شب قبل خونده بودم.
بله.
تأکید میکنم به خاطر بقیه کلمات ایشون. ایشون رسمن دارن از ما میخوان که ما باید با گریه و تضرع دعا کنیم در خانه خداوند متعال وقتی برای دیگر مسلمین دعا میکنیم. کی میتونه این کار رو بکنه؟ شوخی نیست آدم بتونه برای بقیه گریه بکنه، مگر کسی که احساس مسئولیت جهانی داره. میفرماید که و اگر میمردیم و شهید میشدیم مقصود حاصل میشد. در این احساس مسئولیت فقط عشق نه، بمیریم در این راه، در راه رنج دیگران، رنج شیعیان. الان برادران و خواهران مذهبی و دینی ما در فشار و ناراحتی به سر میبرند و ما این گونه راحت و بی تفاوت نشسته ایم. پس اگر روزی ما در فشار و ناراحتی به سر بریم و آنها راحت باشد باشند عیبی ندارد. بعد این جمله شون در ارتباط با بحث دقیقاً می‌فرماید در حالی که جامعه توحیدی باید طوری باشد که اگر جایی از آن آسیب دید جاهای دیگر بی تفاوت نباشند. ما از کودکی به بچه‌هامون این شاخص دینداری رو معمولاً آموزش نمیدیم که شما وقتی دیندار هستی که این احساس مسئولیت جهانی رو پیدا بکنی و الا بقیه اموری که در دینداری فردیت به عنوان مقدمات چیده بودی همه از بین میره در موقعیت امتحان. میفرماید قطعا آنان که در دعا راستگو و محموم به هم اهل بیت و مستبشر به سرور آنها هستند مبصرات و مشاهداتی دارند. حالا وقتی شما غم اهل بیت تو سینت باشه به خاطر شیعیان چشم و گوشت باز میشه. دیگه چی باید بگن آقای بهجت به ما؟ و قطعا مثل ما چشم بسته و نابینا نیستن. خدا نکند که برای تعجیل فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنیم ولی کارهای من برای تبعید فرج آن حضرت باشد. کارهامون یعنی چی؟ یعنی احساس مسئولیت جهانی نکنیم.
یعنی با دعای خالی نمیشه
دعا کنیم اما احساس مسئولیت
نداشته باشیم.
این کار ما داره دور میکنه فرج رو. درسته؟ یک کلام دیگه از ایشون. آیا تا کنون یک مشت شیعه که در میان آنها علما و زنان و کودکان بیگناه که نه مقری دارن و نه مفری گرفتارن ما نباید با چشم گریان و دل شکسته از خدا بخواهیم که بلا را رفع کند؟ بعد همینجور جملات دیگری دارن می‌فرماید آیا می‌شود رئیس و مولای ما حضرت ولی عصر محزون باشد و ما خوشحال باشیم؟ او در اثر ابتلای دوستان گریان باشد و ما خندان و خوشحال باشیم و در این حال خود را تابع آن حضرت بدانیم؟ ببینید سطح انتظارات رو میخوام نشون بدم از یک آدم عارفی که ما فکر میکنیم تو عالم خودشه. این دو تا کلام رو دیدید، حالا از این بالاتر فکر میکنید از این بالاتر که ما برای مسلمون ها و شیعیان باید متأثر بشیم چه جمله ای هست که آقای بهجت میتونن به ما بگن در ارتباط با اون احساس مسئولیت جهانی؟ میفرماید که دعا برای اهل ایمان و کسانی که در حکم اهل ایمان هستن. دیگه شرح نمیدم. دعا بر قائد اعظم ولی مطلق و منجی عصر است. ببینید برای این مؤمنان و کسانی که مؤمن نیستن ولی در حکم مؤمنن دعا برای اینها بکنی، برای حضرت ولی عصر دعا کردی. از این بالاتر دعا برای ایشان دعا برای همه بشریت است. درسته؟ دعا برای امام زمان ارواحهم الله الفدا. بعد می‌فرماید دعا برای کفار آنها را از مخلد بودن در نار جهنم نجات می‌دهد.
الله اکبر.
این کافره اصلا بلاست بره جهنم. حالا کافره، کافری که اتمام حجت برش نشده که نه، اون اصلا
هیچی.
کافری که اصلا شاید درگیره با ما.
مشخصه.
درسته؟ می‌فرماید که دعا برای کفار اونها رو اثر داره روشون. به جای اینکه مخلد در عذاب باشن تا یه مقداری عذاب میشن بعد میان بیرون، چون کسی از خوبان برای اونها دعا کرده. این احساس مسئولیت، احساس کرامت هم هست. ببینید خدا چقدر ماها رو آدم حساب کرده که تو دعا کردی براش پس از عذاب درش میارم. خدا ما اینقدر حساب میایم. بعد میفرماد مرحوم سید ابن طاووس فرمودن در شب قدر دعا کردن برای کفار اولاست، چون خدا میخواهد آنها را از خلود در نار نجات دهد.
یعنی چی؟ خیلی سخت شد.
ببینید خیلی زیبا شد، خیلی باشکوه شد.
با کرامت همون دولت کریمه گفتید.
درسته. یسعی به ذمتهم ادناهم، این یک اصطلاح شده تو روایات متعدد هست. هر مؤمنی، هر مسلمونی بیاد هر کافری که اصلا بناس حربی اعدام بشه یا کافریه که احکام دیگه براش جاری بشه، هر کی حالا مثلا جارو میکشه خیابونها رو، اصلا هر مسلمون تازه به دوران رسیده ای بگه آقا اینو من تضمین کردم اینو کسی کار نداشته باشه، احدی حق نداره به اون متعرض بشه. اگر یه مسلمونی یه قومی رو شفاعت کرد، آقا این قوم از کفار من شفاعت میکنم، کسی کاری نداشته باشه، هیچ کس نباید به اونا کاری داشته باشه، دیگه نباید به اونا حمله کنن. برای چی؟ برای اینکه یه نفر اینجا از اونا شفاعت کرده و رسول خدا خودشون اینو اجرا میکردن. ببینید خیلی در جامعه اسلامی آدم ها آدم حساب میشن. فوق‌العاده است این موضوع. ما باید تربیتمون رو برای این احساس کرامت و برای اون احساس مسئولیت، این دوتا در کنار هم دیگه. چند تا جمله عرض بکنم که متاسفانه وقت نیست، میخوام به بخش دیگری از صحبت بپردازم، اما این چند تا جمله رو برای کسانی که اهل دقت و مطالعه هستن میگم برای پژوهش و تأملشون. انسان یک موجود مسئولیت گریزه و سخت‌ترین قسمت تربیت مسئولیت پذیریه. این رو باید محل تأمل قرار داد. مسئولیت گریزی در فرهنگ غرب تئوریزه شده، توجیهش کردن در فرهنگ غرب نهادینه شده است. جوامع بشری رو حتی در ممالک غربی که به ظاهر دموکراسی هست با نهادینه کردن و تئوریزه کردن مسئولیت گریزی تونستن برشون مسلط بشن. اونجا خیلی وقتا احساس مسئولیت یعنی فضولی کردن. احساس مسئولیت در جامعه‌ای که تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار داره میمیره. دین این کار رو نمی‌کنه. نکته جمله بعد اینا رو میگم برای اینکه نمی‌خوایم فقط در موردش بحث کنیم، فقط گفته باشم و توجهی جلب کرده باشم به این موضوعات. برخورد کریمانه داشتن با دیگران فوق‌العاده کار سختیه، ظرفیت برخورد کریمانه داشتن هم کار دشواریه.
بله.
که اینو یک مقداری در موردش قبلا صحبت کردیم. همین الان تو کشور ما خیلی ها دنبال تئوریزه کردن ترجیح رفاه و امنیت بر مسئولیت پذیری و کرامت.
یعنی چی؟
یعنی میگن که من راحت باشم، حالا یه مقدارم ذلیل باشم اشکال نداره، من راحت باشم و در رفاه باشم، یه مقدارم تحت سلطه قدرت ها باشم اشکالی نداره، من در رفاه و آسایش باشم و امنیت ولی مسئولیت پذیر نباشم. این تئوریزه داره میشه تو جامعه ما. برخی از سیاسیون راحت با صدای بلند این حرفا رو میزنن و رأی میارن خیلی ساده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه حوزه های علمی درست دین رو تبیین نکردن. در حالی که خدمت شما صریحا عرض بکنم و بینندگان بزرگوار، اگر بشه رفاه و امنیت رو به دست آورد از کرامت و مسئولیت پذیری صرف نظر کرد، بنده هم از دین خارج میشم، میام اینو میپذیرم. ولی دروغه که میشه آدم رفاه و امنیت رو به دست بیاره با از دست دادن احساس مسئولیت و کرامت. این دروغه،
نمیشه.
محال شما در مقابل دشمنان احساس ضعف بکنید، ضعفتون رو بروز بدید، کوتاه بیاید بی مورد و بعد منفعتی به شما برسه، خدا دشمن شماست و شما رو نابود خواهد کرد. خدا فقط طرف دیگه منم، دشمن رو بی خیالش بشو. چرا از عزتت گذشتی؟ چرا از کرامتت گذشتی؟ این بحث کرامت و عزت، کرامت که حالا یکی از دوباره جلوه هاش در عزته، بحث مهمیه. حالا برای این که بازم اهمیت این کرامت رو ببینیم، یه روزه بخونم برای شما. قیام امام حسین برای چی بود؟ احساس مسئولیت. شهادتش برای چی بود؟ برای احساس کرامت. قیام کرد انما خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جدی، فرمود من میخوام اصلاح کنم و میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. پس احساس مسئولیت موجب قیام شد. عاشورا چی؟ آقا دیگه شما نمیتونی کاری بکنی،
تموم شد.
محاصرت کردن، گفت حالا عزت، هیهات من الذله. ببینید این احساس مسئولیت و کرامت چیزیه که حسین علیه السلام به خاطرش فدا شد. همه این روزه های ما برای این دوتا کلمه است. تمام این قوغا، وقتی که میگیم یا لسارات الحسین پای رکاب آقای امام زمان علیه السلام، یعنی ابن الحسن، ما شعور نسبت به این دوتا مفهوم پیدا کردیم. احساس کرامت و احساس مسئولیت، این دوتا وقتی کنار هم دیگه باشه فوق‌العاده است. حالا باز ما بحثای شبهای قبل رو یک مقدار ادامه دادیم، امروز میخوام یک در این سحر یک وجهی از احساس کرامت رو و یا رعایت کرامت توسط دین، توسط خدا، توسط پیغمبر رو عرض بکنم. یکی از وجوه احساس کرامت یا رعایت کرامت مردم این است که پیامبر اکرم صریح با مردم سخن نمی گفتن، می گذاشتن مردم خودشان بفهمن. آقای خراسانی عزیز که خیلی فامیلی خوبی هم هست، ما رو یاد خراسان و یاران خراسانی و حرفای امام زمانی میندازه. ببینید ما مسئولیت فهمیدن هم به دوشمونه. یعنی چی؟ خدا تو قرآن یه جوری صحبت میکنه، پیغمبر با مردم یه جوری صحبت میکنه که بقیهش رو خودشون بفهمن. این یعنی مسئولیت فهمیدن هم به عهده تو هست. مثل بروشور یخچال نیست که یخچال بخری تمام جزئیات نوشته باشه. قرآنو میذاره جلوت، اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام توش نیومده، اسم 12 امام توش نیومده، فقط با خودت بفهمی.
احسنت، خودت باید پیدا کنی.
این یعنی احترام گذاشتن به اندیشه انسان.
آها، به فهم تو،
به فهم انسان. و این یعنی این که تو مسئولی که بفهمی، فقط مسئول نیستی اقدام کنی. حالا یه آیه از قرآن برای شما بخونم. به پیامبرشون میفرمایند خداوند متعال: و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. میفرماید که پیامبر من، تو سخت برات اعراض کافران، شما دعوت میکنی اونو قبول نمیکنن، سخت برای تو. دوست داری چیکار کنی؟ یه نشانه ای از دل آسمان ها بیاری، نردبانی درست بکنی به آسمان، اینها رو ببری نشون بدی حقایقو، یا زمین رو بشکافی حقایقو نشون بدی، اینا ایمان بیارن. خب مگه بده این کارو بکنی؟
خیلی قشنگ،
درسته. میفرماید پیامبر این کارو نکن، اگه این کارو بکنی جزء نادان ها هستی. فلا تکونن من الجاهلین، بذار خودش بفهمه، همشو نگو. من به او اختیار دادم، من میخوام اونو امتحان کنم، همه چی رو واضح نکن.
من روش حساب کردم.
آقا در تعلیم، در تبلیغات نباید مخاطب رو ما اغوا که نه اصلا،
آره
اغوا نه، باید فرصت بدیم خودش بفهمه و تصمیم بگیره، نباید سحرش کنیم. آقا شما برای تبلیغات دینی حق ندارید از یه مقدار برید جلوتر، تا یه مقدار میتونید توضیح بدی پیغمبر من. آیات قرآن هم تا یه مقدار توضیح میدن، بقیهشو خودش مسئوله که بفهمه، بقیهشو خودش مسئوله که درک بکنه. این احترام من به اوست. چقدر دین فوق العاده ای داریم. یک روایتی رو برای شما بخونم. این روایت دوباره از اون روایت های دوست داشتنی خیلی زیباست. یه نفر اومد گفتش که کی عالم شهر شماست بعد از پیامبری که آمده؟ اگر سوال های منو جواب بده من مسلمون میشم، اعتراض دارم به دینتون. شنیده بودی چیزایی؟ 22 صفحه هست سوال‌های او و جواب‌هایی که به او نشون دادن. گفتن اگه می‌خواید با سواد ما رو پیدا کنی، علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اومد پیش حضرت، سوال‌های زیادی کرد. آخرین سوالش این بود: شما چرا میگید پیامبر شما رحمتا للعالمینه؟ ایشون رحمت برای مؤمنین، برای کافران چه رحمتی داره؟ آمد آنها را فرستاد جهنم. البته ایشون نفرستاد، ولی مایه امتحان اونها شد، اونها گفتن جهنم دیگه، چه دستی از اونا گرفت؟ رحمت بودن پیامبر شما برای اهل عالم به چه معناست؟
بله. سوال ما هم هست،
درسته؟ سوال
بله.
خوبیه.
بله خیلی.
حالا ببینید امیرالمومنین چی جواب میده. میفرماید که پیامبر ما رحمت هست برای مؤمنان و برای کافران. برای کافران رحمت پیغمبر چگونه بود؟ چون پیامبر با اشاره سخن میگفت، صریح سخن نمیگفت، کافران فرصت داشتن بهانه بیاورن فرار کنن و بلا سرشان نیاید. بعث الله النبی، یا شبیه به این بذارید از رو بخونم برای شما، به تعریض لا به تصریح. میفرماید که لأن الانبیاء قبله بعثوا به تصریح لا به تعریض. قبل از پیامبر قبل از پیامبر ما پیامبران گذشته به تصریح مبعوث شده بودن، یعنی تصریح میکردن، اونا گوش نمیکردن، حق رو آشکار میکردن، بلا سرشون میومد، نابود میشدن. ولی پیامبر ما با اشاره سخن میگفت، وقتی با اشاره صحبت میکرد جای دبه میذاشت برای او و این یه مهلتی بود برای او، شاید بعدن از بهانه هاش کم بکنه بیاد. حالا بعضی ها لطیفی میگن، یعنی نکته لطیفی دارن، میگن که وقتی برادران حضرت یوسف گفتن که بابا بده ما این بچه رو ببریم میخوایم بازی کنیم که سالمش میاریم، نترس، گوه میترسم بگید گرگ خورد اونو، یعنی بابا من که میدونم شما بخواید سر به نیست بکنید برادرتونو، این بهونه رو بیارید. اینا هم رفتن و گیر کردن، گفتن خب یه پیرهن خونی ببریم، میگیم آره همونجوری که گفتی گرگ
خودت گفتی. خیلی
درست دیگه، بهونه فرار بهشون داد، من که میدونم شما چی کاره اید. حالا بعضی ها اینجور تحلیل میکنن. البته ببینید در مورد پیامبر گرامی اسلام همین رو میفرماید، میفرماید که فبعثه الله به تعریض لا به تصریح، به اشاره او رو مبعوث کرد. یه جورایی میخوام عرض بکنم، ببینید اگر شما حقیقت رو کاملا شفاف بکنید انگار بی احترامی کردید به مخاطب، بذار خودش بفهمه. حالا اگر ما تبلیغاتی بکنیم که طرف دیگه اصلا نتونه تکون بخوره و فکر کنه و مسحور بشه، خب بازم بهش بی احترامی کردیم. پس ما مسئولیت فهمیدن داریم، درسته؟ امروزه اداره مردم جهان در بردگی نوین با تبلیغات اغواگره. متاسفانه در جامعه ما انتخابات ها کمی با تبلیغات اغواگر چی شده؟ آغشته شده و بعد شما میبینید که هیچ قانونی هم نیست جلوشو بگیره. شاید هیچ قانونی هم نباشه، نشه که قانون بگذارن
که جلوشو بگیره.
شاید رشد مردمه. از یه جایی به بعد تو احساس کردی این داره خیلی به تو با تبلیغات و اینا برخورد میکنه، داری به من توهین میکنی، بذار خودم تصمیم بگیرم.
به خورد من نده،
درسته؟ تو غرب آزاده، اصلا بردگی نوینه دیگه، به بردگی میکشن. الان صدا و سیمای ما در تبلیغ دین خیلی ضعیفتره نسبت به دیگرانی که ماهواره هایی که در تبلیغ بیدینی کار میکنن. بخشی از این ضعف باید اصلاح بشه، بخشی از این ضعف نباید اصلاح بشه. ما نباید با سریال های سحر کننده یه کاری بکنیم که قدرت تفکر رو از مردم و قدرت انتخاب رو ازشون بگیریم و اونها رو ناخواسته و ناخودآگاه ببریم تو راه حق و حقیقت. میدونید دارم چی عرض میکنم؟
اونجوری اصلا تو راه نمیسته، یه جایی میزنه بیرون.
احسن، ببینید باید خودش بفهمه، باید خودش بره جلو،
خودش تحلیل کنه.
شما قرآن رو که باهاش مواجه میشید، با قرآن کریم، قرآن کتاب سراسر جذبه نیست، یه جاهایی خستت میکنه، یه جاهایی میترسونه تو رو. هم تبشیر هست هم انذار هست. یه جوری خدا از جهنم صحبت میکنه، آدم یکمی ممکنه فرار بکنه ازش. برای چی؟ قرآن جاذبه مطلق نیست، حداقل برای ما عوام. حالا بعضی از اهل معرفت از ما ایراد نگیرن، ما عوام اینجوری هستیم. برای اینکه قرآن نمیخواد تو رو سحر کنه و جاذبه مطلق باشه که تو تصمیم نگیری. جاذبه و دافعی داره که شما رو چیکار میکنه؟ توی یک نقطه ای از تعادل قرار میده. اگه اومدی خودت اومدی. نه اسلام، پیامبر گرامی اسلام، امیرالمومنین علی علیه السلام، نه از شمشیر، نه از پول، نه از سیاسی کاری، نه از قانون، نه از تبلیغات زیادی استفاده نکردن. میخوای مظلوم نشن؟ مظلومیت به دنبال میاره. حکومت دینی همینطوره. چرا از ما رشد میخوان؟ چرا در عصر ظهور شما باید به رشدی برسی که اگر حکمرانی نه از زور نه از پول، مثلا در زمان برخی از خلفا با پول حد خدا رو ببینده و به چاپ از این قاعده استفاده میکردن و اداره میکردن جامعه رو. حتی مالک اشتر یه بار به امیرالمومنین علی السلام گفت، گفت خب شما پول نمیدی، اون پولی که مثلا باید مثلا یه نفر هست آقا 10 تا لشکر آدم برات میاره، حالا 10 تا 10 تا گردان مثلا یه کمی تحویلش بگی، خب نمیگیری تحویل شما. دقت فرمودید؟ این یعنی از پول زیادی استفاده نکردن، از قانون زیادی استفاده نکردن و از تبلیغات خیلی ویژه است، از تبلیغات زیادی استفاده. ما یک رشته ای داریم به نام رشته تخصصی تبلیغ، به طلبه ها به دوستانمون مباحثه میکنیم، میگیم که بنا نیست تبلیغ دین سراسر با جاذبه باشد. شما نمیخوای کسی رو اغوا کنی، شما نباید به هر قیمتی طرف رو جذب کنی، باید خودش فکر کنه و این یک ضوابطی داره برای اینکه شما یا همه چیز رو شفاف نکنی یا تبلیغات سنگین نکنی. خدا براش کاری نداره، مثلا هر کی بالغ میشد یه شب خواب میدید حاضر بهش حاضر جهنم، پاشو نماز میخونی میگه آره فقط بگو چند رکعت میخونم، اکثرا اینجوری انتخاب میکردن. این احترام به مخاطب قرآنه و مخاطب پیامبر که با او با اشاره سخن میگه که او بفهمه.
ممنون از شما، رحمت داشتید. من فقط میخوام قبل از اینکه بریم به استقبال اذان صبح، از دوستان محترم شبکه افق خواهش کنم که خیلی ها برای من پیام فرستادن که این مباحث رو برای ما یه جایی صوتیش و تصویریش رو بذارید، حداقل تو شبکه وقت سحر بذارید برای دوستانی که مشتاق هستن، صوتش هم بذارید تا مردم بتونن استفاده کنن، کسایی که از شب اول ما رو دنبال نکردن. بریم به استقبال اذان صبح. وفق تهران، الهی که تنتون سالم باشه، ما رو دعای خیرتون فراموش نکنید. دست علی یارتون.